أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله رب العالمين، الصلاة على سيد المرسلين أبي القاسم محمد وآله المعصومين ولا سيما بقية الله في العالمين، أرواحنا فداه وعجل الله فرجه واللعن على أعدائهم أجمعين. اسلام در مرحله نظری و فکری و آموزشی سه مرحله دارد. یک مرحله، مرحله اعتقادات اصول دینه که حالا امروزی ها میگن جهانبینی. مرحله دوم مرحله اخلاق است. اخلاق در این اصطلاح به معنی ملکات فضائل، چیزهایی که در وجود انسان نهادینه میشه و با وجود اون فضائل، اون خصلت‌ها، اون صفات اکتسابی ریشه دار شدن در وجود انسان، کارهای خیر برای انسان سهولت پیدا میکنه. کسی که ملکه شجاعت داره، رفتن به جنگ براش مشکلی نداره. کسی که از این فضیلت محبوب خدا بهرمند شده، امر معروف براش نگرانی نداره، نمیترسه، حرف حق رو میزنه، با باطل مقابله میکنه، اعتراض خودش رو میکنه. اما آدمایی که ملکه شجاعت ندارن و ترسو هستن، گرفتار جبنن، که از سید الشهدا علیه السلام فرمودن الجبن آرون، مسئله ترس ننگ آدمه. مؤمن باید شجاع باشه، مؤمن باید نترس باشه، مؤمن باید جسور باشه، مؤمن باید توانایی اظهار عقیده خودش رو داشته باشه، از جو نترسه، از گردن کلوف نترسه، از پولدار نترسه، هر جا که لازمه حق رو بگه و از چیزی جز خدا نترسد، که قرآن کریم هم در این رابطه فرمود الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون احدا الا الله. کسانی که رسالات الهی رو تبلیغ میکنن، خشیت از خدا، ترس از خدا دارن و از غیر خدا نمیترسن. ملکه سخاوت هم همین جوره، کسی که در وجودش کرم هست، در وجودش روح ایثار و نثار هست. یک کسی که خصلتش، صفتش سخاوته، این کمک به گرفتارها، کمک به افتاده ها، تأمین زندگی آدم هایی که نمیتونن خودشون زندگی رو تأمین بکنن، هیچ مشکلی نداره، دغدغه نداره. مثل آب خوردن دست به جیب میکنه و هر جا دید خدا خوشش میاد اونجا از مالش میگذرد. در مقابل فضائل رذائل هست. رذائل یعنی صفات نکوهیده، صفات مورد مذمت، صفاتی که مقابل صفات خداست، ضد صفات خداست. جهالت صفت بدیه، رذیله است. جهالت دو تا معنا داره، یکی جهالت به معنی نادانی هست که طلب العلم فریضتون، آدم باید با نادانی جنگ کنه، ز گهواره تا گور دانش بجوی. بشر مکلفه همیشه آتش داشته باشه، جرعه جدیدی از معرفت را بنوشه، جزء جانش بکنه و از روزی که خودش رو میشناسد تا وقتی که حضرت عزرائیل به سراغش میاد، عالم برای بشر مدرسه است. خدای متعال برای همه شؤون زندگی ما راه افزایش معلومات قرار داده. هرچی چشم ما میبیند برامون درسه، هرچی میشنویم برامون درسه، و همه حوادثی که در عالم رخ میده ما میتونیم از همه اینها استفاده کنیم، تجاربون رو بالا ببریم و بر معرفت خودمون بیفزاییم. معنای دوم جهالت حرکات غیر عاقلانه است. یه آدمیه، درس خونده هم هست، دکترام داره، مهندس هست، تکنسین هست، در یه جاهایی در یه صنعتی مهارت داره، ولی با افراد که حرف میزنه حرف حق رو قبول نمیکنه، لج میکنه، گرفتار مراء هست، همه جا میخواد خودش رو تحمیل کنه، یا بفرمایید خودشو میخواد ثابت کنه، خودشو میخواد نشون بده. که این مسئله مرا ضررهای روحی داره، ضرر اجتماعی داره، ضرر خانوادگی داره، آخرت سوزم هست. و فرمودن رحم الله من ترک المرا ولو کان محقا. خدا رحمت کند کسی رو که جدال نمی کنه. یه چیزی رو میگه، طرف قبول کرد، قبول کرده، اگه قبول نکرد وانه است دعوا را بیفته. لذا وجود نازنین حضرت حق در قرآن کریم پیغمبرش رو که مؤدب با آداب الهی میکنه بهش دستور میده خذ العفو و امر بالعرف و اعرض عن الجاهلین. فرموده ای کسی بهت بدی کرد، سیره تو، شیوه تو، منش تو، استفاده از فضیلت عفو است. در عفو لذتی است که در انتقام نیست. هم وجود مبارک پیامبر اعظم، هم امیرالمؤمنین، هم حضرات معصومین، همشون چقدر با گذشت بودن که انسان گذشت اینها را معجزه اینها میتونه بیان بکنه. در یه جاهایی از یه افرادی صرف نظر کردن که جز ظرفیت اسمت نمیتونه همچی عفی رو، همچی گذشتی رو توجیه بکنه، ولی کردن. حضرت رسول قاتل عموی خودش وحشی رو بخشید، قاتل حمزه سید الشهدا را بخشید، و کسانی که عمری به پیغمبر بدی کرده بودند از رفت وقتی به قدرت رسید از همه اینها گذشت و داستانهای خیلی شنیدنی در تاریخ از عفو و گذشت پیغمبر ما مطرح شده و به عنوان کلاس برای ما یا راهی است که ما هم مثل اونا بشیم، یا اتمام حجت. شما که پیغمبرتون اینجوره شما چرا اینقدر فاصله دارید با اخلاق پیغمبر؟ بنابراین صفت عفو به عنوان یک صفت جز فضائل است که در قرآن کریم پیغمبر ما مکلف شده، خدا الزامش کرده که خدا پیغمبر رو میخواد رنگ خود خدا رو داشته باشه. چون خدا عفش عظیمه، پیغمبرم باید عفش آینه عف خدا باشه. خود العف این اولین صفتی است که پیغمبر ما باید از این صفت بهره‌مند باشه. دوم فرمود که وامر بالعرف، اینم عقله، این حکمته. به کسی چیزی میخواید بگید، دستوری میخواید بدید، راهنمایی و نصیحتی میخواید بکنید، اول زمینه پذیرش رو درش ببینید. اگه حرفتون حرام میشه، اگه موجب وهن و سبک شدن شما میشه، یه چیزی میگید بعد طرف مسخرتون میکنه، تحقیر میشید، خودتون رو مفت هزینه نکنید. مأمور بل عرف، وقتی میخوای یه چیزی رو القا کنی، دستور بدی، بخوای، پذیرش طرف رو احراز کن، برای شناخته شده باشه، چیز عجیب غریبی نباشه، یه چیزی که برای او هیچ زمینه نداره، شما بدون هیچ فضا سازی میایید مطلب حقی رو مطرح میکنید، اون حق رو ضایع میکنید. لذا وجود نازنین پیامبر ما از جانب خدا مأمور شده قبل از آنی که جدول بده، دستورالعمل بده، قاعده و قانون زندگی رو برای پیروان خودش القا بکنه، اول آتش ایجاد بکنه، طلب ایجاد بکنه، پذیرش درشون به وجود بیاره و اونی رو که عرف معروف شناخته شده است، قابل قبول است، اون رو به مردم بگه. وامر بالعرف. نکته سوم، اعرض عن الجاهلین. افرادی که جاهلن یعنی عاقلانه با شما برخورد نمی کنن. آدم گردن کلفتیه، آدم لجوجیه، آدم کم عقلیه، آدم بی آبرویه، چیزی نداره که نگران باشه من این چیزم از دستم میره. با یه همچه آدم های بی آبرو وانه ایستا بگو مگو بکن. شما حرف تو زدی، میبینی که این داره شر میشه، عبور کن. یقتو به دست آدم های صفی، آدم های نادان نده. اینها دستوراتی است که هم آرامش روحی برای کسی که متخلق به این اخلاق است ایجاد میکنه و هم جامعه را از تنش حفظ میکنه. آدم های بیگذشت مرتب جنگ و دعوا دارن. بعضی از خانواده ها زن و مرد در تمام عمرشون با هم کنار نیومدن، هی تکرار میکنن دعواهاشون رو، هی جنگشون رو تکرار میکنن. یه بار ننشسته فکر کنه آخه این که هیچ وقت نتیجه نگرفتیم، یه جا باید تمام بشه. اگه از اول روح بلند بود و شرح صدر بود، چند بار در برابر غیر منطقی بودن روش طرف خودش سکوت میکرد، عفو میکرد، کار تمام میشد. ولی چون مقاومت از دو طرفه، وقتی یه طرف حمله میکنه، شما اگر مقابلش در اومدید به همدیگه استکاک پیدا میکنید، یا هر دو متضرر میشید، زخمی میشید، مجروح میشید، یا یه طرف که قوی تره اون طرف رو میندازه. اما اگر یه کسی به شما حمله میکنه، شما جاخالی دادی، قطعا خودت سالم میمونی. اگه جاخالی ندادی، هر دو طرف یا یه طرف حتما صدمه میخوره. اما یه جاخالی دادی، رفتی کنار، اون دیگه طرف نداره که. دعوا همیشه طرفینیه، دعوا یه طرف که نداره، دعوا دو تا طرف داره. وقتی شما کنار کشیدید، دعوا رو به کلی حل کردید. لذا قرآن کریم برای آرامش ما، برای آسایش ما، برای اتحاد ما، برای اقتدار ما، برای آبرومند زندگی کردن ما، اخلاق رو خیلی مهم دیده. اخلاق مبتنی بر معارف هست، اول شناخت، بعد اخلاق، بعد اجرا هست. اخلاق را باید به صورت برنامه در آورد و برنامه را در اقدام و عمل پیاده کرد. اسلام قسمت عمده آموزه‌هاش دادن معرفت و شناخت، بعد اخلاق مهمه. به قدری مهم است که در میان همه ارزش‌هایی که پیغمبر ما به اون ارزش‌ها مزین بوده، اسم اعظم خدا بوده، مظهر صفات حق تعالی بوده و چه خوب شعر گفته، حسنت جمیع و خصاله، تمام خصلت‌های پیغمبر ما قشنگ بوده، تمام حرکاتش، سکناتش، حلمش، عفوش، علمش، معرفتش، محبتش، نوازشش، سعه صدرش، صبرش، تمام اون چه که خوبی هست و در خزائن صفات حق تعالی وجود داره، همه در وجود پیغمبر خدا پیاده شده بوده. و وجود نازنین پیغمبر ما در میان همه کرائم و ارزش‌های فکری، ارزش‌های باوری که آمن الرسول به ما انزل الی و ما انزل من قبله، پیغمبر اول مؤمن به دین خودش بود، دینش رو برای دیگران تبلیغ نکرد، اول خودش بود، اول خودش ایمان به خدا، ایمان به ما انزل الله، ایمان به همه انبیاء گذشته را پیغمبر در وجودش داشته. ایمانش ایمان واقعی بود، معرفتش معرفت واقعی بود، علمش قرآن بود که تبیان کل شیء است. هیچ مجهولی برای پیغمبر خدا در میان ممکنات وجود نداشته. پیغمبر صفحه علم خدا بود، تمام حقایق عالم در وجود پیغمبر ما منعکس بود. چیزی در عالم وجود داشته باشه در آینه جان پیغمبر دیده نشود، اینجور نبوده. پیغمبر خودش لوح محفوظه، خودش کتاب مبینه، خودش قرآن است که تبیان کل شیء. اما اونی رو که قرآن کریم در مورد پیغمبر تابلو کرده و اون را به عظمت یاد کرده، انک لعلی خلق عظیم، پیغمبر من، انک، کلمه ان نداره و مخاطب بلاواسطه خدا با خود رسول الله بهش میگه، انک مسلما حتما قطعا تو حبیب من، لا باز لام تأکیده، لعلی خلق عظیم، تو از نظر اخلاق خیلی بزرگی. عظمت یاد کرده، عظمت یه چیزیه که در بزرگی گل کرده، کسی نیست که پی به این بزرگی و این جلال، این هیمنه، این پی نبرده باشه. انک لعلی خلق عظیم، اخلاق تو تابلوه، هر کی از هر جا عبور کنه بوی عطر اخلاق تو به مشامش میرسه و آوازه پیدا کردی در جهت اخلاق. تو پر آوازه ای، شأنی داری، مقامی داری، بزرگی از نظر اخلاق. انک لعلی خلق عظیم. وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم بیش از 4000 معجزه از معجزات حسی عقلی برای پیغمبر خدا نقل شده در تاریخ، ولی اعظم معجزات پیغمبر اخلاق پیغمبر بود. پیغمبر هم ایمانش رو خدا مطرح کرده تا ماها به سراغ ایمان بریم و آتش ایمان خودمون رو از چشمه وجود پیغمبرمون سیراب کنیم، هم جهاد پیغمبر را، شدت عمل پیغمبر در مقابل کفار و منافقین رو، هم ایثار رسول الله رو مطرح کرده، ولی هیچ کدومش رو به عظمت یاد نکرده. به اخلاق که میرسه، انک لعلی خلق عظیم، تو اخلاقت، صفات برجستت خیلی چشمگیره، عالم رو تحت تأثیر قرار داده، جز بزرگترین خبرهایی است که در هر کوی و برزن صحبت اخلاق توست. لذا فرمود فبما رحمت من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. پیغمبر من، رحمت بزرگی از جانب خدا نصیب تو شد که با وجود این رحمت بزرگ، این رحمتن و به ما رحمتن، این تنوین، تنوین تفخیمه، یعنی رحمت، رحمت عادی نیست، از جلوه های رحمت خاص خدا بوده که در وجود تو به بدیعت گذاشته شده و این رحمتی که از خدا در وجود تو محقق شده سبب لینت تو، با همه نرم برخورد میکنی، عبوس نیستی، اخمو نیستی، خودتو نمیگیری، کسی احساس تکبر در تو نمیکنه، در دسترس مردمی، روشون میشه دامن تو رو بگیرن، روشون میشه بیماری ها و اسرارشون رو در اختیار تو بگذارن، اینقدر ملایم هستی، مثل آب روان آرام آرام نفوذ میکنی در دلها، دلهای سنگ را با استمرار ریزش اخلاقت آرام آرام نرم میکنی و مردم رو متحول میکنی، انقلاب در وجود اشخاص ایجاد میکنی. فبما رحمت من الله، به وسیله و سبب رحمت بزرگی از جانب خدا، لنت لهم، نرم شدی در برابر مردمت، در برابر این مشرکین بی عقل سمج لجوج، تو با اسلحه اخلاق به جنگشون رفتی. شمشیر در دلها کار نمی کنه، شمشیر در جانها کار نمی کنه، شمشیر در جسم اثر میگذاره، ولی این سلاحی که به تو دادیم از شمشیر نفوذش بیشتره. با سلاح اخلاق دلها رو تسخیر کردی، قلوب رو فتح کردی، بر دلها استقرار پیدا کردی. بلو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک. اگر فظ بودی، شکننده بودی، زودرنج بودی، قهر می کردی، کینه اینها رو تو دلت نگه می داشتی، انتقام جو بودی، عکس العملی بودی، بدی رو مخواستی با بدی جواب بدی، لنفضوا من حوله، کسی دورت نمی موند. که این که می بینی عرب و عجم، سیاه و سفید، ثروتمند و فقیر، همه عاشقت شدن و برخوردشون با تو برخورد عاشق با معشوقه، دلبر و دل داده است. این همه جاذبه مال این اخلاق لنت لهم، مال این نرمشه، مال این ملایمته، مال این سعه صدره، مال این شرح صدره. لنت لهم ولو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک. دنبالش سه تا دستور خدای متعال به پیغمبرش فرموده، فرموده وعفو عنهم، حالا که اینقدر بزرگی سعه صد داری، بعف عنهم، بیا از اینا بگذر، اینا تو رو تنها گذاشتن، رها کردن، جان تو به خطر افتاد، پیشانه چکسته شد در اثر فرار اینا. جرم بزرگی بود، جنایت بزرگی بود، از پیغمبرشون دفاع نکردن، پا به فرار گذاشتن، رفتن سراغ مال، دستور و امر فرماندهی رو زیر پا گذاشتن، باعث شدن که 70 نفر از سران و سرداران دست اول اسلام در خونشون غلطیدن. کم جنایتی نبود اینا مرتکب شدن. با این پرونده سنگین پیغمبر، من خدا ازت میخوام از زنا بگذر، به روشون نیار، شماتتشون نکن، مجازاتشون نکن، وعف و انهم، از اینا عفو کن. نه تنها خودت ازت بگذر، تو بیا واسطه شو، از من درخواست کن که منم ببخشم. خیلی تعبیر عجیبیه، خدا چقدر مهربون تر از پیغمبرش. هم از پیغمبر میخواد که ازشون بگذر و هم به پیغمبر دستور میده تو بیا شفاعت کن. تو شفاعت تأثیر داره. اینا گناهشون در حدیه که استغفار مستقیمشون با استبخشش من نمیشه، تو باید بیای در بزنی، ریشک رو بذاری تا من از اینا بگذرم. بیا استغفر لهم، استغفار کن برای اینا و شاور هم پلن، چون اینا بی آبرو شدن. اگه ولشون کنی این احساس حقارت باعث میشه که دیگه کارایشون رو از دست میدن. ولی همینا با این رسوایی، با این بی آبرویی، با این بی غیرتی که به خرج دادن، اینا رو بازسازی کن، بیا تو جلسات مشورتی از اینا دعوت کن، اینا رو طرف مشورت قرار بده تا احساس شخصیت بکنن، ببینن تو اینا رو به حساب میاری، با این خطای بزرگ اینا رو رهاشون نکردی. و شاور هم تلعب. حالا اینا مواد اخلاقی رسول الله که اینا وقتی جمع میشه میشه انکل علا خلقن عظیم. این مقدمه بود که بگویم پیغمبر خدا مظهر جمال خدا بود در اخلاق و بالاترین دلبری ها رو خدا به پیغمبر ما داده بود که کسی پر جاذبه تر از پیغمبر ما نبود. ولی این پیغمبر ما چند تا آینه داشت که هر که اونا رو میدید گویا خود رسول الله رو میدید. یکی وجود نازنین مادرمون، مادر ائممون حضرت زهرا سلام الله علیها بود. آینه تمام نمای باباش رسول الله بود. فرمود فاطمه تو شجنتون منی، اصلا فاطمه قماش منه، جنسش جنس باباشه، در تمام لطافت ها، مهربان ها، گذشت ها، کرم و سخاوت، در همه چیز شجنتون منی، او قماش منه، جنس منه. دوم وجود نازنین حضرت علی اکبر بود که امشب ها عزاداران حسینی به یاد داغ سنگین امام حسین علیه السلام دلها می شکنن و همه به حال امام حسین رقت میکنن. رقت بارم. علی اکبر اول قربانی از آل هاشم بود، از بنی هاشم اول پسرشو فرستاده، بعد نوبت به دیگران رسیده. آمد اذن میدان خواست. وجود نازنین حضرت ابی عبدالله الحسین با دست خودش کفن بدن علی اکبر پوشون، بیرون خیمه آمد، علی رو سوار کرد. نمیدونم یادتون میاد این بچه ها رو که پدران و مادران میبردن بدرقه میکردن، وقتی اینا سوار اتوبوس میشدن پدر و مادر همینجور واسطاده بودن، اتوبوس که میرفت چشم اینا به دنبال اتوبوس حرکت میکرد. سید شهدا پسرش رو سوار کرد ولی دل نمی کنه،
چشم امام حسین به دنبال علی رفت. یه خورده که با خیمه فاصلهش بیشتر شد، سید الشهدا فریادش بلند شد، صدا زد: یا بنیه مهلا مهلا، عزیز دلم، فرزند دل بندم، ای جان حسین. آهسته برو، یه بار دیگه میخوام قد و بالاتو ببینم. گفتمش زیر ببینم مگر از دل برمد. اون چنان جای گرفته است که مشکل برود. یه نگاهی با چشم پر، یه نگاهی به این قیافه قشنگ علی اکبر انداخت، سر تا پای قیافش را مورد توجه قرار داد. ناگهان دیدن اشک چشم امام حسین جاری شد، دست زیر فاصل برد. عرضه داشت: اللهم اشهد علی هؤلاء القوم، خدایا شاهد باش. قد برز الیهم غلام اشبه الناس به رسول الله خلقا و خلقا و منطقا. زیر این آسمان کسی شبیه تر از پسرم علی اکبر به پیغمبر نبود. به این آینه تمام نما را دارم به قربانگاه میفرستم، خودت شاهد باش. علی رفت جنگ نمایان کرد، ولی چون پدر دل نکنده بود، یه وقت دیدن صدای علی پشت خیمه بلند شد: یا ابا العطش وقد قتلنی و ثقل الغدیر اتحدنی. ای بابای من، آتش داره به سر تو از ما در میاره، توان دفاع را از من گرفته است. سید الشهدا گفت: پسرم جلو بیا. آمد دهن مبارکش رو باز کرد، بربود زبان تو دهن بابات بذار. ای وای ای وای، ای داد و بیداد. علی اکبر دید باباش سجده تنه. این بود که از خیمه بیرون اومد، رفت. یه وقت صداش بلند شد: بابا منم رفتم، خدا حافظ. بابا اومدم با آتشم ناراحتت کردم، ولی حالا میخوام بهت خبر بدم، جدم علی آمده برام آب کوثر.
لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. الا لعنت الله على القوم الظالمين. خدایا به حقیقت علی اکبر، به وجاهتش، به خلقش، به منطقش، به همه تجلیات نبویش قسمت می دهیم، امام زمانمون رو برسان. خدایا گره های ما رو باز کن، مریض های ما رو شفا بده، نعمتها را از ما نگیر، دلهای ما را به نور ایمان و معرفت و محبت اهل بیت عصمت و طهارت از همه غبارها و تاریکیها پاک کن. خدایا دل بیکینه به ما بده. به محمد و آل محمد قسمت میدیم، سایه پربرکت سکاندار کشتی انقلاب، رهبر نورانی و حکیم ما را با اقتدار، با عزت، با صحت، با کفایت، با کرامت، با فتوحات، با اقتدار بر رفع مشکلات منطقه تا ظهور و کنار حضرت مهدی مستدام بفرما. خدایا حاجات همه عزاداران و برادران و خواهران حاضر در این محفل و افراد مورد نظر را برآورده بفرما. خدایا به محمد و آل محمد، پدران، مادران، مشایخ، اساتید، حقدارانمون، شهیدانمون، امام شهدامون، سر سفره حضرت سید الشهدا متنعم و ارواحشون را از این مجلس ما بهرمند بگردان. خدایا به محمد و آل محمد، ما را مشغول ذمه ممیران، ما را مشمول شفاعت در دنیا و آخرت قرار بده. نثار ارواح پاک همه شهدا، امام، گذشتگانتون تا انشالله مداح عزیز مجلستون رونق بدن، صلوات بر همتون.